بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج فقه استاد شویدی 18-10-92.
نه من اجماع نمیخوام اصلا تمسک کنم، دیدم اون من کلام سیدا ندیده بودم، کلام قوم اینها رو به اجماع اینا تمسک میکنن. من میخوام میگم اصلا نیاز به اجماع نیست، قبل از اجماع اصلا دلیل اون دلیل لیل تام می نیست، اشکال تام می نیست و این دو بحث با هم دیگه اصلا منافات نداره. حالا خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر الرمین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ما یه بحثی سابقا می کردیم در مورد اینکه حکم بنتین، فریضه بنتین چیست؟ آیا بنتین باید نصف فریضهشون هست یا دو سوم هست؟ چون آیه شریفه و انکانت نصف انفاق اصلتین تعبیر کرده بود، از ابن عباس نقل شده بود که ابن عباس گفته است که فریضه بنتین نصف است مثل فریضه بنت. یه قول دیگه از ابن عباس هم نقل شده که فریضه بنتین نصف و قیراط هست، قیراط 1/12، نصف و قیراط میشه 7/12، یعنی در واقع گفته بنت واحد 6/12، فوق اثنتین 8/12، چیز فوق اثنتین 9/12، این بینابین گرفته، قیراط به نظرم 1/12، بینابین میشه 7/12. حالا دیگه چرا 7/12 گرفته و اینا، این وسط اینجوری چیز کرده، یعنی بین این دوتا رو در نظر گرفته. یک تو ذهنم هست اگه اشتباه نکنم قیراط 1/12. حالا اونش مهم نیست، نکته اصلی این هست که اصلا آیا نسبت این قول به ابن عباس درست هست یا درست نیست. حالا اون بحثاشو کردیم، چون یه روایتی از ابن عباس نقل شده در بحث ابطال اول، از اون روایت استفاده میشه که ابن عباس قائل به این قول نیست. ابن عباس هم در مورد بنتین به دو سوم قائله. این روایت رو تو کافی و تهذیب و فقیه وارد شده و همچنین در کتب عامه وارد شده. حالا به تناسب ایام من این رو از کتاب تشهید المتائن لکشف الزقائن نقل میکنم. کتابی هست که مرحوم سید محمد قلی موسوی پدر مرحوم میر حامد حسین نوشته، یک کتابی به نام تحفه اثناعشریه نوشته شده بوده. این تحفه اثناعشریه بابهای مختلفی داشته، این بابهای مختلفش رو علمای شیعه رد کردن. ابقات الانوار رد یکی از بابها، باب امامتشه، باب هشتمش انگار باب امامت. تشهید المتائن رد باب متائنشه که باب دهم از تحفه اثناعشریه است. خیلی کتاب مفصلی است، من این حالا جلد 13مش رو الان من دارم میخونم خدمت شما، که جزء متائن عمر، طعن 15 بدعت اول در میراث هست، مفصلشون در مورد این اول در میراث صحبت کرده. من جمله همین روایت مورد بحث ما رو آورده به نقل از محلای ابن حزم، کلام محلای ابن حزم رو در بطلان اول آورده. خیلی بحث مفصل و جالبی هست. ابن حزم ظاهریه، یه مقداری گاهی قد نظراتی دارن با نظر مشهور فقهای اهل تسنن متفاوت هست. یک نوع حریتی تو نظرات اینها هست و خیلی هم ابن حق بددهن هم هست. خیلی اگر جاهایی که میخواد با مخالفین درگیر بشه حسابی با لحن تندی مطرح میکنه، ولی خیلی قویه آدمه. حالا با درگیریایی که گاهی اوقات مثلا با ابو حنیفه که جزء اصحاب الرأی هستن وقتی درگیر میشه به خصوص حسابی فحشو میکشه جونش، البته با لحن علمی. ولی یه جایی دیدم که عبارت ابو حنیفه رو آورده زیلش میگه ان الحیاء من الدین، ان الحیاء من الدین، خلاصه اجالت بکشید این حرفا رو میزنید و امثال اینه. اینجا هم مطالبی رو نقل میکنه از فقهای اهل تسنن، میگه و اصحاب و هؤلاء القوم اذا اجتمع رأیهم على شيء كان اسهل شيء عليهم دعوى الاجماع، و خیلی راحت دعوى اجماع میکنند و فان لم يمكنهم ذلك لم يكن عليه معونه من دعوى انه قول الجمهور وان خلافه شذوذ. و شروع میکنن و این سبکی هست که میگه اینجوریه، اگر تونستن دعوای اجماع میکنن، خب حالا اگر یه مقدار سخت بود دعوای اجماع کردن چون مخالف مشهوری داره، میگن دعوای قول جمهور این است. و حالا این روایتی که اونجا وارد شده، این روایت این، حالا من از روی این تشهید المطائن میخونم، عبید الله ابن عبد الله ابن عتبه ابن، سند این روایت تا تقریبا از اوائلش یکیه، یعقوب ابن ابراهیم ابن سعد، علی ابن عبد الله چیز، هم در فقیه و هم در کافی از علی ابن فضل ابن شازان، ان محمد ابن یحیی، ان علی ابن عبدالله. از این علی ابن عبدالله به بعدش سند در دو کتاب یکیه. حالا سندش بماند تا میرسه. عبید الله ابن عبدالله ابن عصبت ابن مسعود قال خرجت انا و زفر ابن عبوس الى ابن عباس فتحدثنا عنده حتی عرض ذکر و فرائض المواریث، فقال ابن عباس سبحان الله العظیم اترون الذي احصى الرمل آل جن عددا جعل في مال نصفا و نصفا و ثلثا. آیا این درسته که خدایی که قدرت توانایی داره که تمام سنگ ریزه های رو احصا میکنه، این مقدار خلاصه سرش نمیشه که در یک مال یک دوم و یک دوم و یک سوم جمع نمیشه؟ النصفان قد ذهبا بالمال عین موضع الصرف. نه حالا من از عبارت میخونم، نه یه توضیحاتی داره، توضیحاتش باشه شنبه انشاءالله در موردش توضیح میدم. این نصفان و نصفان و صرف اولا کجا هست و این روایت نیاز به یه سری توضیحات داره. النصفان قد ذهبا بالمال، خب قول میدونید که در جایی هست که مجموع فرائض تعیین شده از یک بیشتر باشه. تو مذهب شیعه قول معنا نداره چون هیچ وقت فرائض از یک بیشتر نمیشه، چون بین فرائض تقدم رتبی هست. بعضیاشون با وجود چیزی دیگه فریضهشون فریضه نیست، از فریضه بودن میفتن، طبیعتا قول درش مطرح نیست. ولی سنی ها قول رو مطرح میکنن، اصل قول رو هم میگن عمر، از جزء چیزهای عمر هست که یک موقعی به اصطلاح زمینه قول مسئله پیش اومد، دید که مجموع سهام از یک بیشتره، گفت چیکار کنیم؟ گفتش که من نمیدونم که خداوند کدوم رو مقدم، من قدم الله و من اخر الله، خوبه تقسیم کنیم. و مجموع سهام 8 بود، در حالی که عرض کنم 6 باید مجموع سهام بود، این رو 8ششون بود مجموع سهام، 8 قسمت کرد و اون رو تقسیم کرد. حالا میگه که فقال لهو دوفر یا ابا یا ابل عباس من اول و من اعال الفرائض. فقال عمر بن الخطاب لما التفت عنده الفرائض و دافع بعضها بعضا و کان امرأة ورعا. این کان امرأة ورعا تو نقلای کتاب ما نیست، حالا اینا احتمالا خودشون اضافه کردن برای اینکه خلاصه عمر بن خطاب رو تیز کنن، تنزیه کنن. قال والله ما ادری ایکم قدم الله عز و جل ولا ایکم اخر، ما اجد شیئا هو اوسع من اقسم بینکم هذا المال بالحصص فادخل على كل ذی حق ما دخل علیه من العول. اول یعنی نقص، یعنی 6 سهم وقتی 8 سهم شد از مخرج 8 تقسیم کرده، خب طبیعتا چیزها تفاوت پیدا میکنه. حالا مثالاشو بعدا عرض میکنم. فقال له زفر و ایها ابن عباس، قال ابن عباس و ایم الله لو قدم من قدم الله عز و جل ما آلت فریضه. لو قدم من قدم الله عز و جل، این در واقع یک نوع استعمال لفظ در اکثر از معناست که از یه طرف میگه که کسی رو که در فریضه خداوند مقدمش کرده اگر اون رو مقدم میداشت و تقدم رتبی رو، ما آلت فریضتون، هیچ وقت فریضهی ناقص نمیشد. یه من قدم الله تو مسئله ولایت و امامت هم اشاره چیز داره، این جمله به اصطلاح نقل استعمال است اکثر از معناست، هم بحث میراث رو مرادش هست هم بحث ولایت و اینها. فقال له زفر و ایها ابن عباس قدم الله عز و جل، قال کل فریضت لم یحبطها الله عز و جل عن فریضت الا الى فریضت فهذا ما قدم الله. محصل معنای بعدیش، مطلب بعدیش این هست، میگه که هر کسی که همیشه فرض بره، یک فرض اعلا داره و یک فرض ادنا داره، این شخص مقدمه. ولی کسی که در بعضی وقتها فرض بره، در بعضی وقتها فرض بر نیست، این مؤخره. مثل بنات، بنت اگر تنها باشه فرض بره، حالا یا یک دوم اگر واحده باشه یا متعدد باشه دو سوم. ولی اگر همراه بنت ابنی هم وجود داشته باشه، این قرابت فر میشه. میگه اونی که خداوند یک سهم مقدری براش تعیین نکرده، یعنی در واقع این قراره که سهمش ناظر به سهمای دیگران باشه، این مؤخره. این نحوه سهمش به گونه ای هست، این مؤخره. ولی به خلاف مادر، مادر مثلا یک موقعی سهمش یک ششمه، یک موقعی سهمش یک سومه. اگر حاجب داشته باشه از یک سوم به یک ششم تنزل پیدا میکنه، ولی دیگه همیشه از به یک ششم باقی میمانه. همچنین پدر، به خلاف پدر که اصلا پدرم همینجوری دیگه، پدر گاهی اوقات فرض بر هست یک ششمه، گاهی اوقات قرابت بر هست. مادر و پدر این حالت رو دارن. به خلاف دختر، زوج هم همینه، زوج و زوجه سهمشون یک دوم و یک چهارم یا یک چهارم و یک هشتمه، هیچ وقت قرابت بر نیستن. میگه اونایی که همیشه فرض بر هستن اونایی مقدم هستن، اونایی که بعضی وقتا قرابت بر هستن اونا مؤخر هستن. این قانونی است که ذکر کرده. البته این حالا بعد این بحثش رو شنبه عرض میکنم که من اون مجلسی تو ذیل این روایت در میراث العقول اشکال رو مطرح کرده، ببینید تو میراث العقول من اون شنبه اشکال رو عرض میکنم. اما مؤخر فکل فریضت اذا زالت ان فرضها لم یکن لها الا ما بقیه فذالک الذی اخر، فاما التی قدمه فالزوج له النصف فاذا دخل علیه ما یزیله رجع الی الربع. اگر فرزند باشه که حاجب زوج هست، از نصف تبدیل به یک چهارم میشه. لا یزیله عنه شیئا و زوج لها رب فذ فاذا زالت عنه سالت الی الثمن لا یزیلها عنه شیئون. این سم که میگم یا سمون، هر دو جورش، دو جور به اصطلاح تو عربی وجود داره، بعضی طوائف سمون میخونن، بعضی طوائف سم میخونن. ول ام تو قرآن هم هر دو جورش قرائت شده، قرائت مختلف. ول ام لها ثلث یا ثلث، فانزالت عنه شیئا من الفرائض و دخل علیها صارت الى الثلث یا ثلث لا یزیلها عنه شیئون، فهذه الفرائض التي قدم الله عز و جل والتي اخر، اینو تکیه که میخواستم تمسط کنم اینه، والتي اخر فریضت الاخوات والبنات النصف لواحده ولما فوق ذلك از ثلثان. فوق واحده که دو یا ما فوق دو باشه از ثلثان هست. فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما يبقى، اگر فرائض اینها رو از به اصطلاح ولتی اخره فریضت الاخوات و البنات النصف واحده ولما فوق ذلك از ثلثان، این میگه که این همیشگی نیست، همیشگی نیست، گاهی اوقات فریضه‌ای به اصطلاح اونها رو زائل میکنه و قرابت‌تر خواهند شد، جایی که فعیدشتم ما قدم الله و ما اخره بوده به من قدمه فعوت یه حق و کمولن فعن بقیه شیعون کان لمن اخر و لم یبقه شیعون فلا شیعه الله فقال له زفر فما منع که یبن عباس انتشیر علیه به حاضر رعی. یه این داستان بعد از مرگ عمر بوده و در زمان عمر ابن عباس مطلب رو مطرح نمی کرده. میگه زفر گفتش که تو شد زمان عمر این حرفا رو نمی زدی، حالا این حرفا رو می زنی. قال ابن عباس هبتو ترسیدم، یا تو بعضی نقلای دیگه هست هبتو درته از تازیانش ترسیدم. این نقلی که اینجا وجود داره، یه ذیلی داره که اون ذیل بماند، این نقلی که هست که ابن عباس نسبت به اول اینجوری میگه، میگه ترسیدم و امثال اینها، یک مطلب بسیار مشهوری هست در کتب اصولی عامه که همین مفصل با همین تشدید المتاعن عبارتشون آورده در بحث اجماع سکوتی. آیا اجماع سکوتی حجت هست یا حجت نیست؟ شافعی میگه اجماع سکوتی حجت نیست، تمسک میکنه به قول ابن عباس، میگه ابن عباس زمان عمر سکوت کرد و این سکوتش منشأش ترس بود، میترسید. و بسیاری از اشخاصی که عرض کنم، یعنی بحثی که وجود داره در مورد امامت، بسیاری از افراد میدانستند که اینها غاصب هستند ولی میترسیدن. بعضیاشون ترسهاشون از باب این که خب چیزهایی داشتن به اصطلاح ترس مشروع بوده، بعضیاشون ترس غیر مشروع بوده و اینها از هیچی ابا نداشتن. حالا به تناسب این مطلب رو عرض بکنم، در داستان ازدواج حضرت، تزویج حضرت علی ام کلثوم رو به عمر، خب بحثای متعددی وجود داره در مورد این که چطور شد حضرت علی ام کلثوم رو به عمر تزویج کرد، آیا اصلش درسته درست نیست، آیا ام کلثوم فرزند حضرت زهرا بوده یا فرزند کس دیگری بوده از همسران حضرت علی، این بحث مفصلی هست. یکی از چیزهایی که تو روایات ما هست اون اینه که حضرت از ترسید و این ازدواج رو اجازه داد، اونم خود حضرت ازدواج رو انجام نداده، به عباس امرش رو واگذار کرد، عباس این ازدواج رو انجام داد. یه نقلی توی کتاب ابوالقاسم کوفی هست، ابوالقاسم کوفی، این نقل آقای اصل جعفر مرتضی در کتابی داره این نقل رو که میاره، میگه این نقل، اجزای این نقل در بعضی از کتاب‌های عامه وجود داره، هرچند کلیت این نقل نیست. اون نقل اینه که خلاصه حضرت امیر رو تهدید کردند به اینکه شما اگر حاضر نشید به این ازدواج تهمت ناموسی بهتون می‌زنیم، در این حد تهدید شد. میگه حضرت اصرار کردن به حضرت علی، حضرت علی گفت من حاضر نیستم، گفتن میکشید میکشیم شما رو، حضرت گفتن حاضر نیستم. عمر گفتش که باش در موقعی که من دارم سخنرانی میکنم تو نماز جمعه شرکت داشته باش. این مطلب سخنرانی عمر در نماز جمعهش هست تو کتاب اهل تسنن، ولی اینکه این سخنرانی در چه زمینه‌ای صادر شده این نیست، ولی اصل سخنرانیش رو تو کتاب اهل تسنن هست. میگه که عرض کنم خدمت شما، عمر گفتش که ایها الناس، اگر خلیفه دیده باشه کسی رو نعوذ بالله زنا کرده و کس دیگه ندیده باشه، آیا حکمش چیه؟ آیا نیاز هست که شاهد اقامه کنه؟ گفتن نه، حد جاری باید بکنه. گفت خب خیلی ممنون از اینکه این مطلب رو گفتید. این قضیه تهدید جدی بود، تهدید این که قضایا اینجوریه، مقدمه چینیش هم کرده بودند و تو این شرایط دیگه حضرت به اصطلاح توی نقل دیگه هست میگه که حضرت عرض کنم دست تلهه زرهش رو بالای پشت بام عمر انداخت و این رو اشاره کردن که اگر چیز نکنید خلاصه اتهام سرقت به شما میزنیم، و این اتهام سبب شد که خب بحث رجاله بازی و بحث چیز که نیست، از اول بازی رجاله بازی بود دیگه. به این طبیعتا حضرت تو اون شرایط، حضرتی که حاضر شده بود برای بنابر به اون نقد مرگ، دیگه بحث آبرو و اینکه شخص بمیرد، اینکه حضرت امیر صلوات الله علیه میگه الموت خیر من رکوب الاری والار خیر من دخول الاری، حضرت حاضر بمیره ولی دیگه آر و خاری و اینجور آبرو ریزی رو نمیخواد تحمل کنه. توی این بحث عرض کنم خدمت شما، قول روایت های خیلی جالبی هست، حالا من به تناسب بعضی روایت هاشو میخوام بخونم، یه توضیح مختصری بدم، حالا یه مقداری اگر از بحث همیشگی ما متفاوت باشه مانعی نداره. یک خطبه‌ای در مسئله قول وجود داره، این خطبه رو نقلیات مختلفی هست، یه نقلی هست که ابن عباس این خطبه رو در بصره خونده، یه نقل این هست که حضرت امیر خودشون این خطبه رو در بصره خوندن، و من تصور میکنم اون نقل معتبر که نقلهای معتبر ما هم همین نقلی هست که حضرت علی این رو خونده. من فکر میکنم ابن عباس از این نقل در بعضی از عبارتاش استفاده کرده و اون منشأ شده که تصور بشه که ابن عباس مال این نقل هست. این لو قدم من قدم الله ما آلت فریضتون، اصل این جمله جمله‌ای هست که حضرت امیر در خطبش در مسجد در بصره خونده. ابن عباس این عبارت رو به عنوان یک ضرب المثل به کار برده تا جنبه ضرب المثلی پیدا کنه و قضیه امامت به عنوان یک ضرب المثل قرار بگیره. ببینید دو تا نقل داره، هر دو نقلش هم معتبر هست، یکیش موثق است یکیش صحیح است. البته یکیش به امام معصوم علیه السلام منتهی میشه، یکیشون منتهی به اون معنا، حالا هر دو رو میخونم. کافی جلد 7 اینجوری از جامع حدیث، کافی جلد 7 صفحه 78 با این سند شروع میشه، احمد ابن محمد عن علی ابن حسن تیمی. علی ابن حسن ابن فضال هست. احمد ابن محمدی که راوی از علی ابن حسن ابن فضاله، احمد ابن محمد عاصمیه. البته دو تا از مشایخ کلینی به نام احمد ابن محمد بودن، یکی احمد ابن محمد عاصمی، یکی احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده، ولی اونی که هر دو اینها هم از علی ابن حسن ابن فضال نقل دارن. ولی اونی که کلینی به توسط او از علی ابن حسن ابن فضال نقل میکنه عاصمیه. هیچ جا کلینی به توسط احمد ابن محمد ابن سعید از علی ابن حسن ابن فضال روایت نکرده. از ابن عقده خیلی اندک اصلا نقل داره، نقل کلینی از ابن عقده خیلی کمه و محدوده. احمد ابن محمد عن علی ابن حسن تیمی عن محمد ابن الولید که ثقه هست، عن یونس ابن یعقوب. محمد ابن ولید الان مذهبش رو یادم رفته مذهبش چیه، عن یونس ابن یعقوب اونم ثقه هست، اونم مذهبش یادم رفته. اینا همه در وثاقتشون بحثی نیست. علی ابن حسن فضال فتحی ثقه هست، این رو باید موثقه. عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال امير المؤمنين صلوات الله عليه الحمد لله الذي لا مقدم لما اخر ولا مؤخر لما قدم ثم ضرب باحدى يديه على الاخرى ثم قال يا ايتها الامه المتهيره بعد نبيها لو كنتم قدمتم من قدم الله و اخرتم من اخر الله و جعلتم الولایت و الوراثه حیث جعلها الله ما آل ولی الله ولا آل سهم من فرائض الله. هیچ وقت ولی خدا ناقص نمیشد، یعنی از حقش محروم نمیشد. ولا آل سهم من فرائض الله ولا اختلف اثنان فی حکم الله ولا تنازعت الامه في شيء من امر الله الا وعندنا الا ولا تنازعت الامه في شيء من امر الله الا وعندنا علمه من كتاب الله فذوقوا وبال امركم وما فرطتم فيما قدمت ايديكم فما الله بظلام للعبيد وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ينق نقل دیگه، ابو علی اشعری ول حسین ابن محمد، ابو علی اشعری احمد ابن ادریس هست، ول حسین ابن محمد، حسین ابن محمد ابن عامر اشعری که اینا هر دو در وثاقتشون بحثی نیست. ان احمد ابن اسحاق، همین احمد ابن اسحاق معروفی که در شیخان مدفون است که از بزرگان و اجلا هست، که احمد ابن اسحاق توی روایتیش هست میگه که به امام علیه السلام عرض کردم میخوام از قم برم، از سفهای قم ناراحت هستم. حضرت گفت بمان، خداوند به خاطر موندن بعضی اشخاص یک شهر رو حفظ میکنه. یک شهر وجود بعضی از اشخاص به تنهایی حافظ شهر هست. شایدم زکریا ابن آدم اشتباه کردم، زکریا ابن آدم با احمد ابن اسحاق هر دو اینجا دفن شده، احتمال داره اینا دو تا قاطی کرده باشن. چی؟ شاید اشتباه کردم، احتمال داره اشتباه کردم. بله سرپل ذهاب، بله احمد ابن اسحاق مثل اینکه همینه در برگشت. بله حالا بگذاریم اون که اشتباه کردم. ان سعدان ابن مسلم که اونم ثقه است، ان غیر واحد من اصحابنا، خب غیر واحد من اصحابنا به چند شکل میشه اعتبارش رو اثبات کرد. یکی این که کسی مثل سعدان ابن مسلم این که اومده باشه تصادفاً فقط راویای ضعیف رو جمع کرده باشه، این احتمالش مستبعد هست. تقریبا مطمئن آدم که در میان اینها شخص ثقه پیدا میشه. یه بیان دیگه مطلبی رو که افراد عدیده‌ای مطلب رو نقل میکنن، اون اطمینان به صدورش حاصل میشه. بنابراین این خودش کاشف از مطمئن و صدور بودن این روایت هست. این دو بیان. بیان سوم در خصوص غیر واحد من اصحابنا. غیر واحد من اصحابنا اصلا منهای اون بحث، یه اون دو تا بیان اولی در عدتون من اصحابنا و جماعتون من اصحابنا هم می اومد. این غیر واحد من اصحابنا اشاره به این هست که یکی دوتا نبوده،
خودش اصلا داله به مدلول مطابقی داله به این هست که این در مقام بیانه، اینه که این مطلب متضافر و مسلم هست که این مطلب نقل شده. یعنی مدلول عرفی غیر واحد من اصحابنا متواتر بودن و متضافر بودن این مطلب هست. قال اتا امیر المؤمنین علیه السلام، اتا امیر المؤمنین علیه السلام رجلون بالبصره به صحیفته، یک کسی یک صحیفه رو آورد خدمت حضرت امیر. فقال یا امیر المؤمنین انظر الى هذه الصحیفه فان فیها نصیحتا فنظر فیها ثم نظر، حضرت میگه فنظر فیها ثم نظر الى وجه الرجل فقال ان كنت صادقا کافیناک و ان كنت کاذبا عاقبناک و ان شئت ان نقیلک اقلناک. این احتمالا حضرت در برای جنگ با به اصطلاح اصحاب جمل بصره، جنگ بصره مال اصحاب جمل دیگه، برای جنگ با اصحاب جمل که میرفته، این شخص اول همراه حضرت اومده ولی میخواسته از حضرت اجازه بده، بهانه تراشی میکرده برای اینکه بره، مثلا فرض مال ندارم باید برم خانوادم چیز کنم و یک عذری میتراشه و اینها. حضرت میگه اگر عذر دروغ راسته احتمالا کافیناک اشاره به اینه که مثلا مال کم دارین امثال اینها. نه این ذیلش رو عبارت رو ببینید، بحث این هست که میگه ان کنت صادقا کافیناک، اگر راست میگی در این عذری که آوردید ما کفایتت میکنیم. این احتمالا میگه من مال ندارم باید پول داشته باشم، یا اگر واقعا میگی پول ندارم امثال اینها ما بهت پول میدیم. و این کنت کاذبن ما تحقیق میکنیم، اگر واقعا این چیزی که هست راسته ما خب پول بهت میدیم و اینها. و این کنت کاذبن عاقبناک و این شئت ان نقیلک اقلناک، اگه میخوایی که بیعتت رو بشکنی و ما اجازه بدیم که بر طبق بیعتت رفتار نکنی ما آزادت میکنیم. دیگه دنبال بهانه تراشی و عذر تراشی نباش اگر میخوای اون عذرت رو. حضرت میفرماید که اون بند خدا میگه فقال بل تقیلونی یا امیر المومنین، خودش هم از اول میگه اونی چی اون که علم یکون بیعت ما رو چیز بکن و ما رو شما رو به خیر ما رو به سلامت امثال اینا. فلم ما ادبر الرجل قال ایتها الامت المتحیر بعد نبیه ها اما انکم لو قدمتم من قدم الله و اخرتم من اخر الله و جعلتم الولایت و الوراست حیث جعلها الله ما آل ولی الله ولا تاشه فهم من فرائض الله ولا اختلف اثنان فی حکم الله ولا تنازعت الام فی شیء من امر الله الا علم ذالک عندنا فی من کتاب الله فزوه و بال ما قدمت ایدیکم و من الله ظلام للعبید و سیعلم الذین ظلموا ایام غلب ینغلبون. این یه نقل دیگه ای داره که نقل کتاب های اهل تسنن، یعنی راویاش باید راویای سنینا باشن، خیلی هاش شناخته شده نیستن. تو امادی شیخ مفید نقل کرده کسانی مثل حفص ابن عمر الفرا، ابو مازل خزاز، عبیدالله ابن احمد ربعی، نمیدونم اینا کیان، نمیشناسمشون. اینا اون دو تا روایت به اصطلاح سندی معتبر بودن. البته روایت دوم این غیر واحد من اصحابنا که از حضرت امیر نقل کنن، اون خب علل قاعده باید واسطه افتاده باشه، یعنی مستقیم نقل نمیکنن. این کنده میخواد بگه که این مطلب جزء متواترات هست و امثال اینا. حالا این آیا این کافی هست برای اعتبار اینها؟ شاید یه موقعی در موردش صحبت کنیم. میگه که بینم ابن عباس یختب الناس بالبصره از اقبل علیهم به وجهه فقال ایها الامه المتحیره فی دینها اما لو قدمتم من قدم الله و اخرتم من اخر الله و جعلتم الوراثه و الولایت حیث جعلهم الله لما آل سهم من فرائض الله ولا آل ولی الله ولا اختلاف اسنان فی حکم الله ولا تنازعت الامه فی شیء من کتاب الله فذوقوا وبال ما فرطتم فیه بما قدمت ایدیکم. دو احتمال داره. یه احتمال اینه که هر دو خطبه صورت گرفته باشه، حضرت امیر مثلا این خطبه رو خونده باشه، بعد یه عده دیگه به حضرت که رفتن عده دیگه اومده، ابن عباس همون خطبه رو دوباره تکرار کرده، همون خطبه رو تکرار کرده و همون کلمات حضرت امیر. یه احتمال دیگه، یه احتمال میدم این قوی تر باشه، اون اینه که تو نقلی که خوندم اول بحث، تو کلام ابن لو قدم من قدم الله ما آلت فریضتون، ابن عباس این جمله حضرت امیر رو در بعضی موارد به کار برده و راویان اشتباه کردن، تصور کردن که اصل اون ماجرایی که لو قدم اون خطبه هم مال ابن عباس بوده، اصل خطبه مال حضرت امیر صلوات الله علیه بوده، ولی ابن عباس اون خطبه رو آمده آورده. از کنم خدمت شما، حالا به تناسب یک مطلبی رو میخوام حالا شروع کنم، شنبه این رو ادامه میدم. دو تا مسئله در میان اهل تسنن وجود داره، یکی اول هست که تعصیبه در بحث ارث، هر دو اینها ناشی از در واقع به یک معنا ناآشنایی خلفا به مسائل دینی هست. مسئله اول به خاطر این بوده که نمیدانستند که در جایی که سهام مختلف هست کدوم یک از اینها مقدم شمرده شده در نزد شرع و کدوم یک از اینها مؤخر شمرده شده. تعصیب که در واقع ارث دادن به، حالا در مورد تعصیب شنبه صحبت خواهم کرد، اصل تعصیب در واقع از تفکرات جاهلی گرفته شده. یه مشکلی که ما بعد از اسلام داریم، حالا منهای بحث من خیلی تو بحث چیز اینجا نمیخوام بحث کنم، از دیدگاه یک شیعه نمیخوام خیلی صحبت کنم، یه مشکلی که وجود داشته اون اینه که بسیاری از خلفا و اصحاب و امثال اینها تفکر جاهلی تمام صفحه ذهنشون رو پر کرده بوده. حالا منهای بحث این که این اصلا از اول ایمان نیاورده بودن، از اول به همون دیدگاه های جاهلی خودشون باقی موندن، اینی که این تفکرات در جامعه خریدار داشته، علاوه بر این که اینها یک نوع تقدس هایی برای خلفاشون تراشیده بودن، تقدس هایی که حتی براشون خلفا مهمتر از پیغمبر هست. در استلقابه، در ترجمه اسید ابن کیه، اسید نامی هست اونجا، یه جریانی رو ابن حجر، ابن عسیر نقل میکنه، میگه ما خدمت پیغمبر بودیم و بازی بود، داشتیم تماشا یا صحبتی میکردیم، یه مقدار مثلا گدهی بود، الان این عبارتش رو حالا اون رو به شنبه انشاءالله میارم میبینید. اون اینه که میگه عمر وارد شد، پیغمبر گفت، کلمه سین مفرد هم گذاشته، هازا رجل لا یحب الباطل. خلاصه ما که نعوذ بالله نعوذ بالله جز الواسیم، که حالا از این گرده ها و الواسی ها و اینا خیلی برامون مهم نیست، باطل باشه حق باشه هیچ خیلی دربند این چیزا نیستیم، ولی این کسیست که به باطل اصلا دلش نمیشه حرف باطل زد. جالب توجه اینه که ابن عسیر یک کلام زیلش نمیگه که این هسته حدیث حدیث باطلیه. هیچ. شما الان ببینید جاهایی که نقلیاتی از همین روایت رو، همین روایتی که در مورد عمر هست، وقتی زهری نقل میکنه یه زیلی داره. هیچ وقت ببینید اون رو مقایسه کنید با نقلی که در از پیغمبر وجود داره، در ذیل همین اون عبارتی که ابن شهاب که همون زهری هست میگه والله لولا انه تقدمه امام عدل تا کان امره علی الورع فامضا امرا فمضا مختلف علی ابن عباس من اهل العلم اثنان فی قاله فی ما قال. میگه حرف درستی ابن عباس میزنه ولی یه مشکلی داره، اون اینه که قبل از ابن عباس امامون امامون عدل، این اشاره به عمره، میگه امام عدلی که کان امره علی الورع این اول رو تثبیت کرده، فامضا امرا فمضا، این به خاطر اینکه عمر قبل از او یه همچین مطلبی رو تنفیذ کرده دیگه هیچ کس، چون قضیه اینجور پیش اومده، اگر این نبود همه قول ابن عباس رو قبول میکردن، یعنی قول ابن عباس کاملا قول صحیحه، ولی مشکل این هست که یک امام عدلی که کان امره علی الورع اون بخ، یعنی ببینید اینا تصورشون این هست که قول عمر به عنوان یک حجتی هست که برخلاف کلام الله هم باشه قبوله، برخلاف کلام الله هم باشه هیچ مشکلی نداره. و اون چیزی که ببینید در موقعی که حضرت امیر صلوات الله علیه در شورای عثمان مطرح میشه، وقتی عبدالرحمن ابن عوف خطاب میکنه به حضرت امیر، میگه با شما بیعت میکنم به کتاب الله و سنت نبیه و سیرت شیخین، حضرت امیر میگن کتاب الله و سنت پیغمبر بله، ولی سیرت شیخین نه، اجتهاد نفسی. و با عثمان وقتی بیعت میکنه، عثمان قبول میکنه سیره شیخین رو به عنوان یک مطلب. من تصور میکنم این که دیدگاهی که به عنوان دین علی و دین عثمان مطرح هست، عثمانی و علوی، که در جنگ صفین خودش نشون میده، در جنگ کربلا خودشون نشون میده، شما ببینید در کربلا تو رجزهاش، تو بعضی رجزها اصحاب حضرت سید الشهدا میگن انا علی دین علی، اصحاب عمر صد میگن انا علی دین عثمان، تقابل بین تفکر علوی و تفکر عثمانی وجود داره. فارق بین تفکر علوی و عثمانی چه بوده؟ من تصور میکنم اون سیرت شیخین هست، یعنی اون چیزی که از اول مطرح بوده اون اینه که غیر از کتاب و سنت پیغمبر، سیره شیخین هم به عنوان یک سنتی وجود داره که حتی بر کتاب مقدمه. ببینید زهری تصوری که داره میگه اون چیزی که باعث شد برخلاف کتاب خدا اول جا بیفته همون امام عدل، حالا اون تو بعضی نقله دیگه میگه امام خودم، امام هدایتی کان امره علی الورع، که تو خود اون نقلها هم بازم تکیه میکنه و کان امرن ورعا، هی تکیه میکنه برای اینکه نکنه که این، چون این نقل رو نقله مسلمی بوده، اصل نقل رو نمیتونستن نیارن، سعی میکنن بیارن ولی با حاشیه هایی که در کنار این نقل قرار میدن اون شدتی که این نقل داره اون شدت رو بکاهن و سعی کنن. و اون مشکلی که ما در جامعه اسلام باش مواجه هستیم تفکر جاهلیه. تفکر جاهلی از اصل خلافت بر اساس تفکرش جاهلی هست که بحث شیخینه، شیخوخت یعنی اعتبار شیخ بودن، اعتبار پیرمردی، تا زمینه های دیگه. حالا من شنبه انشاءالله میخوام نمونه های از تفکر جاهلی که در اسلام اصلا شکل گرفته و مسیر هدایت رو این تفکر جاهلی منحرف کرده رو انشاءالله شنبه از میکنم. چی؟ دیگه حالا صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
همه روایت میکنی یک کافی و لازم نشده یک فقیر وقتی نهاشی داره بشه عمر و عمر نوشته بود
نه اینا نه گاهی اوقات گاهی اوقات چیز میکردن دیگه بسر
فقط تو علل هم که نهاش کرده عمر را فقط یک فقیر که
نه ممکنه اصلا ناسخه اینا
چیز کرده باشن تو نسخه این
تو نسخه چیز کرده باشم به اینها. گاهی اوقات رومن میگفتن به اعتبار این که میگفتن چون مغلوب عمره اشاره به این که مغلوب از حقه، گاهی اوقات واقعا تقیه نیست، خود همین در واقع یک نوع اشاره به مغلوب القلب بودن هست.
یا اون روایت نگفتون در مورد زکریا ابن آدم.
زکریا ابن آدم
خب احمد ابن اسحاق همونه که گفتنیم در برگشت توی حلوان یا
همون حلوان که همون سرکل زهاره.